ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، سلامی حتی از سوی اونهایی که هرگز صداشون رو نمیشنوید اما در تمامی سالها و در تمامی دقایق شب و روز با ما همراه هستن و صدای ما رو به گوشه شما میرسونن. عزیزان، دوشنبه 8 مرداد ماه 1397 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه ژوئیه سال 2018. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا است و اجازه بدید که اون رو آغاز کنیم با همکارم رضا جمالی که اینجاست با دستی پر از خبر و من هم الهه روانشاد هستم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گزارش ها از بازار آزاد ارز ایران در روز دوشنبه حاکی از افزایش دوباره قیمت دلار همزمان با حضور نیروهای امنیتی در محدوده بازار تهران است، در حالی که خبرگزاری ایلنا گزارش داده که دلار آمریکا در محدوده 11100 تا 11300 تومان معامله می شود. برخی کانال های تلگرامی اعلام نرخ ارز از رسیدن قیمت دلار در روز دوشنبه به 12000 تومان هم خبر دادند. در همین حال تصاویر و ویدیوهایی از حضور ماموران نیروی انتظامی در محدوده بازار تهران منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا نیز با تایید حضور نیروهای انتظامی از پراکنده کردن دلالان توسط آنها خبر داده است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه از افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس‌های جدید در کشور ابراز نگرانی کرد. این مقام اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش نقدینگی را باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالا در کشور خواند. این عضو اتاق بازرگانی سود سپرده‌های بانکی را نیز از دلایل افزایش نقدینگی خواند و افزود این روند سالیانه نزدیک به 20% به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌کند. بر پایه این گزارش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته به 1530 میلیارد تومان افزایش یافته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد انجام میانجیگری از سوی عمان برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفت در حال حاضر امکان تعامل و گفتگو میان ایران و آمریکا وجود ندارد. آقای قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتباط میان سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به آمریکا با انجام میانجیگری میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت از محتوای مذاکرات و اهداف سفر آقای بن علوی به آمریکا اطلاعی ندارد. عمان پیش از این میان ایران و آمریکا درباره مواردی چون تبادل زندانیان میانجیگری کرده و میزبان گفتگوهای محرمانه مقام‌های ایران و آمریکا بوده است. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراهای ایران می‌گوید علاوه بر سپاه پاسداران و آستان قدس رزمی، پیمانکاران نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع هم وارد پروژه‌های راهسازی کشور شدند. خدایار خاشع روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت 90% از 300 شرکت خصوصی حوزه راهسازی در ایران یا بیکار هستند یا پروژه مناسب ندارند. آقای خاشع با اشاره به وارد شدن آستان قدس رزوی به پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه راه آهن گرگان بجنورد مشهد افزود شرکت‌های خصوصی توان رقابت با این نهادها را ندارند و این نهادها در عرصه رقابت به راحتی می‌توانند برنده مناقصات شوند. بهمن سال 96 اسماعیل کوسری جانشین وقت فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گفته بود که فعالیت‌های عمرانی این نهاد نظامی با مجوز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود. و خبر آخر این که داستان کل جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد در جریان عملیات پلیس برای دستگیری عوامل حمله به شهردار گنجه و مرتبط با اعتراضات اخیر در این شهر 4 تن از آنان کشته و 61 نفر دیگر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس زکیر کارارلوف در این باره افزود که برای 13 تن از افراد دیگر در ارتباط با این پرونده پیگرد قضایی صادر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. موضوع ایران در گفتگوی نخست وزیر تازه ایتالیا که میهمان کاخ سفید است. بهای دلار در بازار آزاد ایران به 12000 تومان رسیده.
آغاز تو پایان تو
یکی از محبوب ترین خوانندگان ایرانی میگوید حاضر است کنسرت رایگان خیابانی بدهد تا شاید حال مردم کمی بهتر شود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه پذیرای جوزپه کونته نخست وزیر تازه ایتالیا است. در پایتخت آمریکا گفته می شود که مسئله ایران از جمله مسائل مورد گفتگوی نخست وزیر ایتالیا با رئیس جمهوری آمریکا است. کاخ سفید در بیانیه ایتالیا را متحد مهم آمریکا توصیف کرده و گفته که آقای کونته و همراهان در جلسه با حضور مشاوران رئیس جمهوری نشست ویژه‌ای خواهند داشت. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنوید که از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سفر جوزپه کونته نخست وزیر جدید ایتالیا به واشنگتن، اگرچه نخستین سفر به آمریکا است، ولی دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دومین دیدار از هنگام به دست گرفتن ریاست دولت ایتالیا به شمار می‌آید. آقای کونته که از هواداران سرسخت سیاست‌های دونالد ترامپ در اتحادیه اروپا است، نخستین بار در جریان نشست اخیر سران دولت‌های گروه 7 در کانادا با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات و گفتگو کرد. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه ایتالیا را متحد مهم آمریکا در ناتو نامید که در ائتلاف افغانستان و عراق شرکت مؤثر داشته و به ثبات منطقه مدیترانه کمک مهمی کرده است. بیانیه کاخ سفید همچنین میگوید که سران دولت‌های آمریکا و ایتالیا پس از گفتگوهای کوتاه خصوصی در نشستی با حضور مشاوران خود به بررسی و گسترش روابط دو جانبه و توسعه همکاری‌های دفاعی پرداختند. رسانه‌های آمریکایی هم میگویند که آقای کونته امروزه به صورت قوی‌ترین پشتیبان سیاست‌های ترامپ در اروپا ظهور کرده است. نکته‌ای که جلیل روشندل تحلیلگر مقیم ایالت واشنگتن نیز آن را تایید می‌کند.
شهرت آقای جوزف کونته در سیاست‌های نزدیکی به روسیه، ضدیت با مهاجرت و زیر سوال قرار دادن قواعد اصلی عضویت در اتحادیه اروپا است. بنابراین ضمنی که ایتالیا عضو اتحادیه اروپا است، ولی با نخست وزیری جوزف کونته در واقع با اتحادیه اروپا مسائل و مشکلات پنهانی داره که هنوز بروز نکرده ولی در طول راه بروز خواهد کرد. در اروپا قدرت‌های اصلی به خصوص قدرت عمده تصمیم گیری و در میان اونها فرانسه و آلمان و حتی خانم موگرینی که ایتالیایی هست با آمریکا بر سر مسائل مهم اختلاف منافع دارن و از جمله در مورد نحوه برخورد با ایران، به خاطر اینکه منافع اروپایی ها ایجاب میکنه که با ایران نزدیکی بیشتری داشته باشن، نه اینکه با ایران اتحاد استراتژیکی مهمی داشته باشن. اما سیاستمدارای جدید ایتالیایی به خصوص آقای کونته مثل رهبران لهستان با شخص دونالد ترامپ نزدیکتر هستند و در تصمیم گیری های سیاسیشون ترامپ رو مورد تایید قرار میدن، به خصوص در رابطه با اتحادیه اروپا یا مثلا مسائل مثل تحریم ایران. در نشست G7 هم ما دیدیم که بین پرزیدنت ترامپ و جوزف کونته سیگنال های بسیار مثبتی رد و بدل شد و با هم نزدیک بودن، علی‌رغم این که اون نشست موجب اختلاف آمریکا با کانادا و بعضی از اعضای G7 شد.
بیانیه کاخ سفید به جزئیات مسائل مورد گفتگو اشاره‌ای نکرده، ولی برخی تحلیلگران اظهار عقیده می‌کنند که بخشی از گفتگوهای رهبران آمریکا و ایتالیا موضوع ایران خواهد بود که ایتالیا یکی از مشتریان اصلی آن در زمینه واردات نفت است. علاوه بر این، ایتالیا در سایر عرصه‌های بازرگانی نیز از شریکان عمده تجاری با ایران محسوب می‌شود و با برقراری تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی که نخستین بخش آن از هفته آینده آغاز می‌شود، مبادلات بازرگانی و بانکی با دشواری‌های چندی روبرو خواهد شد. اگرچه تا برقراری تحریم‌های نفتی هنوز اندکی بیش از 3 ماه دیگر فرصت باقی است. جلیل روشندل تحلیلگر مقیم آمریکا با تاکید بر این روابط ویژه و نزدیکی ایده ها و سیاست های سران دو دولت آمریکا و ایتالیا میگوید که این نزدیکی راه را برای برطرف ساختن دشواری های ناشی از تحریم ها علیه دولت ایران هموار خواهد ساخت.
به طور یقین در ملاقات اینها در مورد ایران، در مورد سیاست های نفتی و اون سیاست ممانعت از صادرات نفت ایران توافق های صورت خواهد گرفت. ممکن این توافق به نوعی باشه که در چارچوب مبادلات ترانس اتلانتیک صورت بگیره که به ایتالیا امتیازهایی بده که اون نیازی نداشته باشه، علی رغم اینکه از مشتریان مهم نفت ایران هست، به واردات نفت در سطح قبل از ایران ادامه بده. به عبارت دیگه باید نتیجه بگیریم که نخست وزیر ایتالیا صدای موافقی است که ترامپ میتونه در داخل اتحادیه اروپا روی اون حساب بکنه با نزدیک شدن به مهلت 13 مرداد که قرار است فاز جدید تحریم ها علیه ایران شروع بشه.
خبرگزاری فرانسه از قول رسانه های ایتالیا گزارش داد که دیدار روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا موقعیت آقای کنته را در کشورش تقویت خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. یکی از در حالی که بهای دلار در بازار آزاد به 12,000 تومان رسیده است، وضعیت سکه طلا نیز چندان مناسب نیست و رئیس اتحادیه طلافروشان تهران میگوید طلافروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند. اجازه بدید بریم و گزارش همکارم شاهین بشیری رو بشنویم در این باره.
یک روز پس از آنکه بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش در بازار طلا را عمدتاً به دشمنان نسبت داد، آیت الله صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با همین روی کرده دیدن دست دشمن در مشکلات اقتصادی گفت:
عده‌ای سودجو به دنبال ایجاد بحران و تلاطم در درون کشور ممکنه به دنبال سودجویی این تلاطم ها رو ایجاد کنند، البته دشمن بیرونی هم که در کمین هست.
جهش ناگهانی در نرخ ارز و طلا در روزی رخ داد که عبدالناصر همتی کار خود را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران آغاز کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید شده که تحولات افزایش نرخ دلار و طلا تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد. این اطلاعیه در روزی صادر شده که همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت تعدادی به گفته وی اخلالگر اقتصادی خبر داد.
تا به امروز 29 نفر از اخلالگران در نظام کشور را دستگیر کردیم. الان بازداشت هستند 29 نفر و به زودی انشالله محاکمات اینها شروع میشه به ترتیب و خب بسیاری از اینها هم مجازاتشون در حد مجازات افساد فی الارض عنوان اتهامیشون هست. حالا در دادگاه چی ثابت میشه، ولی مسلما به زودی محاکمه اینها شروع میشه و افراد دیگه هم جلب شدن که احتمال داره ظرف امشب و فردا دستگیر بشن.
از سوی دیگر روز دوشنبه خبرهایی از حضور نیروهای امنیتی در محدوده بازار تهران منتشر شد و خبرگزاری ایلنا هم با تایید حضور نیروهای انتظامی از پراکنده کردن دلالان توسط آنها خبر داده است. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه روز 7 مرداد تاکید کرده که برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد. این بانک بدون اعلام تاریخ دقیقی افزوده این برنامه ظرف روزهای آینده عملیاتی و اطلاع رسانی لازم انجام می شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در تحلیل اطلاعیه بانک مرکزی به رادیو فردا می گوید:
اولا خود دادن این اطلاعیه کار غلطی بود از طرف سوی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی بانک مرکزی میتواند اقداماتی به عمل بیاد میبایست با دادن اطلاعات جدید شوک ایجاد نکنه. اتفاقا در این اطلاعیه این مشکلات رو منسوب میکنه به نمیدونم عوامل خارجی یا عوامل دیگه. خب این کارشناسی نیست، خود بانک مرکزی باوری به این سناریو به این به حساب ورژه نداره. منتها این که فرضاً گفته میشه که تناسبی ندارد، البته تناسب پاسخ داره. چرا؟ برای اینکه بازار محل تبلور عوامل واقعی اقتصادی، اهم از برونزا در اونزا یا فرضاً عوامل ساختاری کوتاه مدت، بلند مدت و سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و مالی دولت.
در حالی که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و بانک مرکزی تلاطم اقتصادی فعلی را به دشمنان نسبت دادند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نشست فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی گفت ظرف روزهای آینده باید سیاست‌های جدید ارزی اعلام شود و کارها نهایی شده. بنابراین به گفته ایشان باید ساختار اداره کشور بر اساس علم اقتصاد جلو برود، نه اینکه سیاست‌های دستوری به کار گرفته شود. آقای لاریجانی همچنین با بیان اینکه مجلس با تصویب قوانین ضد فساد کار خود را انجام داده، به انتقاد از سیاست دولت در تکنرخی کردن ارز طی 3 ماه اخیر پرداخت. این سخنان رئیس مجلس ایران میتواند نشان دهنده رویکرد آزمون و خطایی دولت مردان جمهوری اسلامی باشد که در حل مسائل مهمی همچون اقتصاد کشور از برنامه ریزی دقیق فاصله دارند. در حالی که افزایش نقدینگی یکی از مسائل حاد اقتصاد ایران به شمار می رود، با این حال خبرهایی هم از چاپ اسکناس به گوش می رسد. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه با نگران کننده خواندن این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت این کار باعث افزایش قیمت کالاها، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه ورود نقدینگی به بخش‌های ارز و طلا می‌شود. بر اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی در پایان سال گذشته تا 1530 میلیارد تومان افزایش یافته است. تحولات در بازار ارز و طلا در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز با اشاره به بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران یادآوری کرده است که ریال طی 4 ماه گذشته تقریباً نیمی از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. مقام‌های دولت دونالد ترامپ اظهار داشتند که جمهوری اسلامی به جای هزینه در داخل، درآمد کشور را صرف گروه‌ها و دولت‌های مورد حمایت خود می‌کند. تحولات اقتصادی در ایران طی ماه‌های گذشته به شکل گیری اعتراضاتی در سراسر ایران انجام میده که در بسیاری از آنها شعارهای تند سیاسی علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و یا حضور و فعالیتهای ایران در دیگر کشورهای منطقه نیز مطرح شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. عزیزان، شما در بخشهای مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، اما دیدگاه‌های شما کمتر از اونها نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
امیدوارم به زودی انقلاب بشه و ما همه این دستندرکاران رو که عمری خیانت کردن به وطن و هم وطن، اینا رو بازداشت میکنیم. تمام ثروتی که به چپ آول به دزدی بردن همه رو پس میگیریم و بهشون نشون میدیم چگونه مملکت رو اداره میکنن. خودشونم بازداشت میکنم. هیچگاه هیچ کاری که خودشون کردن با ماها نمیکنیم. ما مثل انسان باشون رفتار میکنیم. فقط چجوری انتقام میگیریم بهشون نشون میدیم که مملکت داری چجوریه. اونجوری میسوزن.
تا زمان اینکه به صرافا دلار ندن، حالا هر قیمتی که اعلام میکنن به همون قیمت دلار ندن به صرافا، این دلار به بالاترین حد خودش میرسه، حتی شاید رو 20 تا 30 هزار تومان هم بیاد. ولی اگر دلار رو به صرافا بدن، هر قیمتی که بدن و اون قیمت رو به صرافا بدن، دلار به همون قیمت ثابت میشه.
متاسفانه فقط داریم در جهت ونزوئلا شدن حرکت میکنیم و فقط امیدوارم که مردم با یه خیزش بتونن قال قضیه رو بکنن. دیگه خسته شدیم این که اینقدر آرزوامون کوچیک شده، فقط دنبال قیمت دلاریم و خونه ایم و فقط دوست داریم سرمون رو بالای آب نگه داریم و واقعا دیوانه کننده است این وضعیت اقتصادی کشور. همه چیز رو از هم پاشونده.
خامنه‌ای، داشتم به این فکر میکردم که آیندگان ما از شما چجوری یاد خواهند کرد در تاریخ. چه ظلم هایی که شما نکردین به انسان ها، حتی به حیوان ها چه ظلم هایی که نکردیم. وای بر شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. همچنین میتونین روی تلگرام رادیو فردا پیام صوتی بگذارید. اما عزیزان، قرارمون یادتون نره، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار هم ایران و هم چهار گوشه جهان، اون کاریه که باید به عهده رادیو فردا بگذارید. و هم عزیزان، یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران چند هفته پس از لغو کنسرت بزرگش برای همدردی با مشکلات معیشتی مردم اعلام کرد که حاضر است برای مردم در خیابان به صورت رایگان اجرا کند تا شاید حال مردم کمی بهتر شود. آزاده اسدی از رادیو فردا.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تا.
همایون شجریان، خواننده مشهور ایرانی، در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته چنانچه مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمت است تا بدون هیچ انتفاعی کنسرت خیابانی گسترده ای را اجرا کند. همایون شجریان که این روزها تبدیل به یکی از محبوب ترین خوانندگان ایران شده، با گله از روزهای پرتنش ایران با ایهام نوشته در این ایام که چون سیاوش در گذر از آتش هستیم، نمیدانم چه کنیم تا حالمان کمی به شود. همایون، خواننده‌ای که کنسرت‌های نچندان زیادش در ایران همیشه با استقبال بسیار زیادی روبرو می‌شود، حدود یک ماه پیش کنسرت نمایش 30 به کارگردانی حسن مرجونی را به خاطر مشکلات معیشتی مردم و شرایط اجتماعی کشور لغو کرد. گفته شده به صلاح دید و پیشنهاد همایون شجریان، این کار بعد از 4 ماه تمرین مداوم و زمانی که به مرحله آمادگی نهایی رسیده بود به تاریخ دیگری موکول شده است. همایون شجریان که در سالهای اخیر با آلبوم‌های موسیقی متفاوتش مثل آرایش غلیظ، خداوندان اسرار، رگ خواب و امشب کنار غزل‌های من بخواب با نوآوری‌های مختلفی بیش از پیش از زیر سایه پدرش محمد رضا شجریان بیرون آمده، چندی پیش در گفتگویی با بخش فارسی یورونیوز اعلام کرد مثل اسلافش خودش را متصل به مردم و شرایط روز جامعه می‌داند.
نسلی مثل پدر من و استاد مشکاتیان، استاد علیزاده، چون موسیقی زمان خودشون ارائه کردن، کار با ارزش انجام دادن و مردم پذیرفتنشون. چون اگه مردم نباشن که موسیقی چه درس هم میخوره.
کنسرت نمایش 30 که امسال لغو شد، در حقیقت ادامه برنامه بسیار موفقی بود که تابستان سال گذشته 30 اجرا با حضور شبی 4000 بیننده و شنونده مشتاق داشت. مخاطبانی که 120 دقیقه اجرای موسیقی را تماشا کردند با نمایش همزمان 3 داستان شاهنامه، یعنی زال و رودابه، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب. قیمت بلیت کنسرت 30 در کاخ سعدآباد تهران از 250,000 تومان شروع می شد و تا 1,950,000 تومان پیش می رفت. اما همایون شجریان که سال پیش در نقش سیمرغ روی صحنه رفته بود، تصمیم گرفت کاری را که قصد داشت در فضای بزرگتر و با گروهی عظیمتر امسال اجرا کند به تعویق بیندازد و بعد از آن پیشنهاد کنسرت خیابانی رایگان را مطرح کند تا شاید در این اوضاع اقتصادی با خبرهای دلهره‌آور صعود قیمت ارزهای خارجی و سکه و افزایش تورم و بیکاری، به قول خودش، دل مردم در کنار یکدیگر آرام گیرد و حالها بهتر شود.
من تو را برشان آیم میکشم، یا تو میخوام بگیسویت مرا.
این صلاح دید و نگاه همایون شجریان با استقبال بسیار زیادی در فضای مجازی و برخی از همکارانش روبرو شد و او فرزند خلف پدری خوانده شد که مانند پدرش در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی تصمیم می‌گیرد کنار مردم بایستد. بعد از این کار همایون شجریان، خانه سینما به عنوان بزرگترین نهاد صنفی سینمایی ایران اعلام کرد از آنجایی که مردم ایام پرقصه و پرقصه‌ای را می‌گذرانند و با توجه به شرایط اقتصادی و تلخ‌کامی مردم و از آنجایی که سینما ایران رو به مردم ایران دارد، تصمیم گرفته است مراسم بزرگ و هزینه اضافی جشن سینما حذف شده و فقط بخش داوری باقی بماند. هرچند برخی با انتقاد از این عملکرد خانه سینما از هیئت مدیره خواستند به جای لغو برنامه بلیت سینماها را ارزان کنند. کردند. درست شبیه انتقادهایی که برخی از رسانه‌های اصولگرا هم از همایون شجریان کردند. آنها میگویند لغو این برنامه‌های فرهنگی به دلیل مشکلات پشت صحنه، از جمله مسائل اقتصادی حامیان برنامه هاست. و حالا به گفته آنها هنرمندان روغن سوخته را نذر امامزاده می‌کنند، در حالی که می‌توانند قیمت بلیط‌ها را کاهش دهند. حالا همایون شجریان پا را فراتر گذاشته و میگوید برای دلشاد کردن مردم حاضر است در خیابان‌ها بدون هیچ بلیطی و بدون چشم‌داشت کنسرت برگزار کند.
آی خبردار، آی خبردار، باغ داریم تا با یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آی خبردار، یکی سر دار.
مخبر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، خبری که اکنون منتشر شده، از آمادگی مدیریت شهری برای برگزاری کنسرت خیابانی و رایگان همایون شجریان خبر داد. حجت نظری گفته این روزها برگزاری کنسرت در خیابان، آن هم از سوی یک خواننده محبوب، باعث کاهش دغدغه‌های مردم می‌شود و به نشاط اجتماعی کمک می‌کند. گزارشی که می‌شنیدید از همکارم آزاده اسدی بود. و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادهش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com. حسن سر زدن به وبسایت رادیو فردا اینه که میتونید خبرهای زیادی رو در بخش‌های مختلف ببینید، میتونید خبرهای اختصاصی وبسایت رو ببینید و خبرهایی رو که در رادیو میشنوید اونجا با جزئیات بسیار بیش از اون که از اینجا میشنوید ببینید و بخونید. عزیزان، وعده ما نیم ساعت دیگه خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.